به نستعين انه قوي ومعين. در جلسه گذشته ما در اطراف دو اصطلاح ایدئالیسم و رئالیسم توضیحاتی دادیم و دانستیم که ممکن نیست هر نوع تفکر ایدئالیستی الزاماً منکر واقعیت خارجی باشه، چه بسا از ایدئالیست‌ها وجود دارن بر اساس همون اصطلاحی که عرض کردیم که واقعیت‌های خارجی را هم مدرک نیستن. و این اصطلاح تنها در پاره ای از موارد است که مطابق آن نفی واقعیت خارجی هم شده. حال ببینیم در نظر ماتریالیسم دیالکتیک که همون مارکسیست ها باشن، در نظر اونها به چه صورت این اصطلاح طبیعی شده. بسیاری وقتی که ما مراجعه می کنیم به نوشته های مارکسیست ها می بینیم اونها تلاش دارند که ماتریالیسم را مساوی رئالیسم معرفی کنند و ایدئالیسم را هم در برابر ماتریالیسم بگذارند، به این معنا که اونها میگن هر نوع تفکر ماتریالیستی الزاماً تفکر رئالیستی را هم در بر دارد و هر کسی که ماتریالیست نباشد و ماده را اصل قرار ندهد او ایدئالیست خواهد بود. طبعا میبینیم اینها ایدئالیسم را تقسیم ماتریالیسم قرار دادن، تقسیم ماتریالیسم قرار دادن و ماتریالیسم را هم مساوی رئالیسم میگرفتن، در حالی که این اشتباه بزرگیه. اولا گفتیم که ایدئالیسم خود اصطلاحات متعددی داره. به نظر کی؟ به نظر مارکسیست ها مقصد عبارت از اینه که کسان مقصد قبول داشتن ماده و قائل بودن به اصالت ماده و عدم اصالت ماده. هر کس که اصالت ماده را قبول داشت او رئالیست است و هر کسی که اصالت ماده را قبول نداشت او ایدئالیسته. در نظر مارکسیست ها مقصد اینجوریه. طبعا میبینید ایدئالیسم را در برابر ماتریالیسم قرار دادن و ماتریالیسم را هم مساوی رئالیسم گرفتن. هر کسی که معتقد به اصالت ماده باشه او یک رئالیست است. هر کسی که اصالت ماده را قبول نداشته باشه او ایدئالیسته. در حالی که بر اساس اون چه که قبلا عرض کردیم این درست نیست. چون اولا خود ایدئالیسم اصطلاحات عدیده ای داشت. بر اساس اصطلاحی که اصطلاح اول باشه که افلاطون بهش معتقده، ببین اصلا تفکر ایدئالیستی او با تفکر رئالیستی او هیچ منافاتی نداره. یعنی ایدئالیسم افلاطون در برابر رئالیسم واقع نیست بر اساس اون معنایی که عرض کرد. و بلکه افلاطون هم خود رئالیست در عین اینکه ایدئالیست هم هست و ایدئالیست افلاطون را ایدئالیسم افلاطون را به این صورت معنا کردیم که اون معتقد به مثل هست، چون اعتقاد به مثل داره، مثل مجرد داره، به انواع مجرد قائل هست، به این جهت او را ایدئالیست نامیدن. گوییم که به واقعیات خارجی هم معتقده، واقعیات خارجی را هم نفی نمی کنه. بله، رئالیستی را که تفکر رئالیستی را که بارکلی اون را مطرح کرد، خب این منجر به این میشه که منکر واقعیت باشه. زیرا بارکلی هر نوع واقعیت خارجی را نفی میکرد و میگفت تنها اونی که اصالت داره و اونی که واقعیت داره همین ادراکات انسانه، تصورات انسانه که این تصورات و این احساسات و این ادراکات را هم خدا به انسان داده، گرفته شده از خارج نیست، چون حواس ما نمیتونه ماده خارجی را اثبات بکنه، شبهاتی در ذهنش بود، بر این اساس واقعیت خارجی و ماده را نفی میکرد و منکر بود. اگر سخنان مارکسیسته ها در برابر نوع تفکرات بارکلی باشه و بخواد او را از به سخن او را نقد بکنه که او چون معتقد به ماده نیست، معتقد به اصالت ماده نیست، پس او ایدئالیسته هست، خب بارکلی نه تنها اصالت ماده را قبول نداره، اصلا وجود ماده را نفی میکنه و هر نوع واقعیتی را که به ماده کسی بده او این را انکار میکنه. پس قبل از هر چیز باید برای او اثبات کرد که ماده وجود دارد، بعد در مرتبه ثانی اصالت ماده یا عدم اصالت ماده را باید برای او مطرح کرد. ما حق نداریم در برادر او فورا مسئله اصالت ماده و عدم اصالت ماده رو مطرح کنیم. او میگه اصلا ماده نیست، تا من اون رو عقل بدانم یا ندانم. وقتی که من منکر ماده شدم و ماده را من قبول نکردم، هر رو واقعیت خارجی را من معتقد نشدم، دیگه مسئله اصالت و عدم اصالت مطرح نمیشه. پس اگر سخنان اینها در برابر تفکرات ایدئالیستی بارکلی باشه که قبل از این باید برای اون وجود ماده اثبات بشه، و البته هم خود مارکسیست‌ها هم قصور دارن و قاصر از این هم تفکراتشون که بتونه اثبات بکنه وجود ماده را از راه حواس و از راه تجربه هرگز نمیتونن اثبات بکنن وجود ماده را، که در جای خودش بایستی بحث. و اگر هم در برابر الهیون اینها سخن دارند، خب مطلب الهی درست است که ماده را نفی میکنه، اصالت ماده را نفی میکنه، درست است که واقعیت را منحصر به ماده نمیدونه، اما این چنین نیست که ماده را به طور کامل نفی بکنه. فلاسفه الهی معتقدن که ماده واقعیت دارد، ولی میخوام بگم که واقعیت داشتن منحصر به ماده نیست، بلکه چیزهای دیگری خارج از چارچوب ماده وجود دارد که اونها واقعیت دارند و اصالت هم بر اونهاست، اونها اصل در هستی و اصل در وجودند. نه اینکه بخوام اصلا نسبت به واقعیت ماده حرفی داشته باشم و انکار بکنم. کسی از متفکرین الهی و فلاسفه الهی نمی‌دونه وجود ماده را، تا بخواید مارک ایدئالیستی به اینها بزنید، مارک ایدئالیستی به کسانی باید بخوره که اصلا به طور کامل یه واقعیتی به نام ماده قائل نیستم. اگر چنین شخصی پیدا شد، خب بله میتونید بگید که اینها ایدئالیستن. پس این چنین نیست که هر کس وجود ماده را انکار کرد الزاماً ایدئالیست باشد. هر کس اصالت ماده را قبول نکرد و نگفت ماده اصل هست، یعنی ماتریالیست نبود، الزاماً ایدئالیست باشه. پس تقسیمی که میتونیم بکنیم این چنین باید تقسیم بکنیم: بر اساس واقعیت داشتن خارج از ادراکات و واقعیت نداشتن. که اگر کسی قائل شد که خارج از ادراکات و تصورات ما چیزی واقعیت دارد، او رئالیست. اگر گفت واقعیت ندارد، او ایرادیست. حالا اون کسانی که میگن واقعیت دارد، چیزی خارج از ادراکات ما وجود دارد، واقعیت داره، این ها به دو دسته تقسیم میشن. برخی معتقدند که موجودات واقعی مساوی با ماده است، موجودات واقعی مساوی با ماده است، اینا ماتریالیستن. برخی میگن نه، هستی مساوی با ماده نیست، هستی خودش باز به دو روش تقسیم میشه، هستی مادی و هستی غیر مادی. خب وقتی هستی به دو روش تقسیم شد، اینها اینجوری نیست که هستی مادی رو نفی بکنن تا داخل بشن در اردوگاه ایدئالیستی. نه، به هر دو رشته ایمان و اعتقاد دارن و در نتیجه اینها هم داخل در رئالیست ها خواهند بود. و جالب اینجاست که مارکسیست ها چون کسانی که قائل به ماتریالیست نیست، او را جزء ایدئالیست قرار میده، نتیجه میگیره پس اعتقاد به وجود خدا یه نوع اعتقاد ایدئالیستی است. و وقتی ما تفکر ایدئالیست را نفی کردیم و اثبات کردیم که واقعیتی در خارج موجود است، قهرن خود به خود اعتقاد به وجود خدا هم نفی می شود. خب این از کجا؟ فرض می کنید شما اثبات کردید که واقعیتی در خارج موجود است، یعنی نوع تفکرات ایدئالیستی باجوله ای را رد کردید. حالا میتونید اثبات بکنید یا نمیتونید بکنید، اون جای خودش بحث داره. فرض میکنید شما اثبات کردید در برابر بارکلی دلیل اقامه کردید که نه، این چنین نیست که ادراکات ما، تصورات ما، اینها مابعدهای خارجی نداشته باشه. نه، یک مابعدهای خارجی داره، بسیار خوب. حالا که این اثبات کردید و مکتب ایدئالیسم بارکلی را نفی کردید و رد کردید، حالا این موجب میشه که تمام چیزهای دیگر هم نفی بشه، ادعای به وجود خدا هم نفی بشه. این چه ارتباطی با هم داره؟ به این باز نشون میده از این که چقدر اینها سطحی نگرن و به عمق مسئله هیچ گونه توجهی ندارن. به جالبتر از همه، ما در کتب و آثار اینها مشاهده میکنیم، میبینیم که اونها میگن بر اساس تفکرات رئالیستی که اون رو مساوی با ماتریالیسم میگیرن، بر اساس تفکرات رئالیستی که همون تفکر یا فلسفه ماتریالیسم باشه، طبعا ماده و طبیعت مقدم بر روح و شعور میشه و کسانی که به ماتریالیسم اعتقادی ندارن اینها باید بگم که روح و شعور مقدم بر ماده است، روح مطلق و شعور مطلق مقدم بر ماده است، در حالی که این محاله. نه اینجوری نیست. انسان که موجودی محصول طبیعت، طبیعت انسان را ساخته، این خب قبلا نبود و این طبیعت بیجان بوده، طبیعت بیروح بوده، طبیعت بیشعور بوده که انسان را ساخته، انسانی که دارای شعور هست. پس شعور تأخر بر ماده داره، بر طبیعت داره. خب باز این جور سر هم بندی هم که واقعا ما در کتابهای اونها مشاهده میکنیم که نمونه هاش هم در همین کتاب آدرس داده و نشون داده، میبینیم واقعا یک سرهمبندی خیلی جالبی هست. اولا این که این مسئله که آیا روح مقدم بر ماده یا ماده مقدم بر روحه، این چه ربطی به مسئله رئالیسم و ایدئالیسم و ماتریالیسم داره؟ یک ربطی به اون داره. رئالیست ها میگن خارج از ادراکات ما چیزی وجود دارد، ایدئالیست ها میگن چیزی وجود نداره. ماتریالیست ها میگن اون چیزی که وجود داره ماده است. الهیون که در برابر ماتریالیست ها قرار دارن میگن اون چیزی که وجود داره تنها خلاصه در ماده نمیشه، بلکه دو بخش میشه. اما مسئله تقدم و تأخر هیچ ارتباطی با نوع تفکر رئالیستی و ایدئالیستی و ماتریالیستی نداره. و میگه به کسی رئالیست هم باشد، در عین حال بگه روح انسان متأخر از طبیعت هست، متأخر از بدن انسان پدید میاد. چنانچه در برخی از فلاسفه اسلامی معتقد به همین مسئله هست. گویا ملا صدرها باشه که می فرماید روح بعد از بدن، بعد از پیدایش این بدن پدید میاد و موجود میشه. حالا این بحث در جای خودش بایستی مطرح بشه، ولی سخن در اینه که حالا کسی که رئالیست شد هیچ الزامی نداره که بگه روح انسان باید حتما مقدم بر وجود انسان باشه، بر بدن انسان، بر پیکر انسان باشه یا بر کل طبیعت باشه. نه، بعد از این هم این امکان هست که این معتقد بشه که نه، بعد از پیدا شدن این بدن یا همزمان با پیدا شدن این بدن و روح هم به وجود میاد. چه اشکالی داره؟ این رابطه منطقی بین این وجود نداره که هر کس اون رو قبول کرد باید الزاماً این رو هم قبول کنه. و همچنین مسئله استحاله باز خودش یک امر عجیبیه. فینا میگن محال است کسی که قائل شد به این که ماده عقل هست، اصالت با ماده، محال است که روح و شعور مقدم بر طبیعت باشه. خوب صحبت برای همین مسئله استحاله و محال بودنه. سخن در همین مسئله استحاله، این که میگید محاله، با توجه به این که فلسفه شما هم یک فلسفه علمی است دیگه، فلسفه علمی مبتنی بر تجربه است، ادعا میکنه که فلسفه ما فلسفه علمی، یعنی مسائل فلسفی رو ما از طریق علم که همون تجربه باشه، از طریق تجربه و ابزارهای حسی میتونیم مسائل فلسفی خودمون رو اثبات بکنیم. بسیار خوب، ببینیم مفهوم استحاله و اینکه این محال است، مستحیل هست، امکان پذیر نیست، این با کدام یک از ابزارهای حسی و اندامه های حسی و تجربی توانست رو اثبات بکنید محال بودن یک شیء را. تجربه فقط میگه نیست. فرض میکنید که الان در این کلاس و سالن نشسته این، خب تجربه میگه که مثلا فرضاً در اینجا فلان چیز نیست، اتومبیل در اینجا نیست. خب یا فرض میکنید که مثلا امروز شب نیست، خب اینو حس به ما میگه که امروز الان شب نیست. بسیار یه رفتم باز ممکنه حس به ما بگوید نمیشه، یا میتونیم این درد داشته باشه، حالا نمیگیم حس، این ادراک هم ما داریم که نمیشه الان در این زمان واحد، در این ساعت و لحظه واحد و در این مکان واحد هم شب باشه و هم روز باشه. این نمیشه، این هم نیست. اجتماع بین شب و روز در زمان و مکان واحد این هم نیست. خب حس ما نبود این دو مسئله را نشون داد. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم نه الان روز بالاخره با شب تلفیق نشده، شب هم تا آمد میبینیم دیگه روز نیست. خب حس ما میگه شب و روز یکجا نیست، یا باید شب باشه یا روز. باز حس هم به ما میگه همین الانی که اینجا نشسته این، مثلا فلان چیز فلان شی در اتاق در سالن وجود نداره، نیست. نگاه میکنیم میبینیم نیست. بسیار ولی یه چیزی ما اینجا درک میکنیم که حس نمیتونه اون چیز رو ما بگه، و اون فرق بین این دو نوع نیستی. ما الان بین این دو نوع نیستی یک تفاوتی قائلی. مثلا اگر گفتیم فلان چیز در این اتاق نیست، دقت که بکنیم میبینیم که بله امکان اون را دارد در زمان دیگه اون شی در این اتاق پیدا بشه. فرض کن فلان کتاب مثلا میگه در این اتاق نیست، خب امکان دارد در زمان بعد اون کتاب را ما در این اتاق بیاوریم. این حالت انسان این حالت را درک میکنه و میفهمه و درک میکنه که نوع اول نیستی قابلیت اون را دارد در زمان دیگه مبدل به هستی بشه. یعنی کتابی که الان در کلاس در سالن نیست، میتوانیم یا قابلیت اون را دارد که در زمان دیگه اون کتاب وارد این سالن بشه، یا اون شخصی که ما مورد نظر ما هست وارد اون اتاق بشه. خب این نوع اول نیستی. اما نوع دومی نیستی که میگه شب و روز یک جا جمع نمیشود، این را حس به من میگه که الان شب و روز یک جا با هم جمع نشدن. اما یک مفهوم دیگری از این نیستی من درک میکنم وجدانن، که اون مفهوم را در مفهوم اول درک نمیکردم، در قسمت اول نیستی درک نمیکردم، و اون اینه که عقل من میگه که این نوع نیستی محال است تحققش، یعنی امکان ندارد اجتماع شب و روز در یک زمان در یک مکان تحقق پیدا بکنه. اینو عقل من درک میکنه. و اصلا مسئله عدم قابلیت را درک میکنه، با اینکه تجربه بین این دوتا هیچ فرقی قائل نیست. تجربه میگه اون هم نیست این هم نیست، اما تجربه دیگه به من نمیتونه نشون بده که در آینده اولی قابلیت دارد که مبدل به هستی بشه، و نیستی و عدم نوع دوم قابلیت اون را نداره که مبدل به هستی بشه. این تجربه را اثبات نمیکنه. اما شما یعنی شما یه مارکسیست ها چگونه اثبات میکنید استحاله این مسئله را؟ اگر بخواید با تجربه اثبات بکنید، که تجربه قدرت درک استحاله یک شیء را نداره، فقط میگید نیست. اما این نیستی امکان پذیر نیست، عدم امکان پذیری را دیگه اثبات میکنید، دیگه در قدرت تجربه نیست. و اگر هم بگید که نه با تجربه نخواستیم اثبات بکنیم، اون وقت خب فلسفه علمی دیگه نخواهد بود. این ادعا که میکنید فلسفه ما فلسفه علمی متکی بر تجربه است و ابزارهای حسی، نه. در حال این نشون میدهد سینه ها در مسائل فلسفی دقت لازم را به خرج نمیدن، و از این نمونه ها ما فراوان داریم که در آینده کم و بیش با اونها آشنا خواهیم. خب این قسمت از بحث را بگذاریم که خلاصه این قسمت این شد که ما خارج از ادراکات ما، تصورات ما، اشیایی هستند که اینها واقعیت دارن، مدرکات در خارج تحقق دارن و علوم ما، یعنی این شناختی که ما نسبت به این خارج داریم، حکایت میکنه از این که در خارج چیزهایی هست و تفکرات ایدئالیستی یا صوفیستی را ما به طور کامل تا حدودی توانستیم رد بکنیم که حتی خودمون به اون تفکرات هم حاوی یک سری قبول کردن واقعیات خارجی در ذهن هم ملتزم شدن که یه سری واقعیت های خارجی هم باید پذیرفته بشه، چنانچه این را عرض کرده بودیم و گفتیم که نمیشه ادراکات ما هیچ نوع واقعیتی در خارج نداشته باشه، ما به ازای خارجی نمیشه. بحث دومی که در مسئله شناخت مطرح میشه، خب بعد از این قدم، بعد از این گامی که برداشتیم، این مسئله پیش میاد. حالا که پذیرفتیم، چنانچه ماتریالیست ها هم همراه با ما پذیرفتن که ادراکات ما مطابق خارجی دارد، یعنی ادراکات ما مابعضای خارجی داره، حالا مطابق بزن ماشه ادراکات ما مابعضای خارجی دارد. این چنین نیست که تنها تصورات ذهنی باشید و بدون مابعضا داشتن خارجی، نه، مابعضای خارجی دارد. حالا سخن در اینه که آیا این ادراکات ما همون ما همونیست که در خارج وجود دارد؟ ادراکات ما کاشف از همون واقعیت خارجی به طور کامل، به طور کامل کاشف از واقعیت های خارجی، یا نه این چنین نیست؟ آیا اینی که ما درک می کنیم این درست مطابق خارجی داره یا مطابق خارجی نداره؟ خب این بحث طبعا متفرع بر بحث قبلیست که اول باید اثبات بشه که واقعیت خارجی هست که اثبات شد، مابعضای خارجی هست. حالا بحث اینه که آنچرا که ما شناختیم و درک کردیم و ادراک کردیم، حالا این شناخت ما 100% مطابق با خارج هست، تطبیق میکنه با خارج و مطابق با خارج و خارج هم مطابق با این ادراک ما هست، یا نه این معلومی را که ما داریم که معلوم به ذات هست، آیا این معلوم به ذات همون معلومه مع الواسطه خارجی، یا نه؟ معلوم به ذات و معلوم مع الواسطه را توضیح داده بودیم، عرض کرده بودیم، وقتی که انسان یک شیء را درک میکنه، ادراک میکنه، مثلا صورت یک درخت را ادراک میکنه، این صورت و تصویر وارد ذهن میشه، در صفحه ذهن این تصویر قرار میگیره. هنگامی که این تصویر وارد ذهن شد، به این تصویر موجود به ذهن میگیم معلوم به ذات، که همون علم حضوری بود، یک نوع از علم حضوری همین بود، معلوم به ذات هست، یعنی خودش برای من روشنه، خودش معلومه، ذاتاً این تصویر برای من روشن است، محل واسطه دیگه برای من روشن نیست، بلکه خودش ذاتاً روشنه. این چنین نیست که این تصویری که من در ذهن دارم به کمک یک تصویر ذهنی دیگر برای من معلوم باشه. به کمک یک تصویر دیگری برای من معلوم نیست، بلکه خودش برای من معلومه. این میشه معلوم به ذات. حالا این تصویری که برای من معلوم شد به کمک این تصویر موجود فزیک میتوانم نسبت به درخت خارجی علم پیدا بکنم، چون تا این تصویر در ذهن من نیاد امکان هر رو علم و شناخت نسبت به خارج از من سلب میشه. خب روشنه، اگر این تصویر از خارج وارد ذهن من نشه، من چگونه میتوانم نسبت به درخت خارجی علم پیدا بکنم؟ هنگامی من نسبت به درخت خارجی علم حاصل میکنم که تصویری از اون شیء خارجی در ذهن بیاد، و به کمک این تصویر است که من علم پیدا میکنم درختی در خارج هست. این تصویری که در ذهن من هست به کمک این تصویر ذهنی که معلوم حاصل خارجی هم هست، نه این نتیجه باز گرفته میشه شیء خارجی مقدمه. ما قبول داریم شیء خارجی مقدمه بر ادراک منه، نه ببینید دقیق نفرمودید. دو تا مسئله اینجا، یه وقتی بحث اینه که آیا شیء خارجی درخت خارجی مقدمه بر ادراک منه، خب بله ممکن نیست. تا درختی در خارج نباشه من هیچ گونه علمی برای من حاصل نمیشه نسبت به درخت. بسیار، درخت خارجی به عنوان اینکه موجود است به خارج، این درخت خارجی مقدمه بر علم منه. بسیار این روشنه، اما سخن در این نیست. سخن در اینه که علم من نسبت به درخت به چه صورت حاصل میشه. اگر خواستم به وجود نسبت به وجود این درخت علم حاصل کنم، باید تصویر در ذهن من بیاد که البته اون تصویر از موجود خارجی گرفته شده. بسیار خوب، ما هم میگیم این تصویر ذهنی و این درختی که در ذهن هست متأخر از موجود فعل خارجه، ولی سخن در معلوم هست. چه چیزی اول برای من معلوم میشه و من نسبت به آن شناخت پیدا میکنم، و چه چیزی در مرحله ثانیه برای من معلوم میشه؟ و البته اینجا بحث تأخر و تقدم زمانی هم نداریم که بگید اینجا زمانم یک نحوه تقدم میدید. خب بله، این در یک لحظه با سرعت تمام انجام میشه، هم تصویر منعکس میشه در ذهن من و بعد ذهن من هم اعتقاد از خارج میکنه و همه اینا ها در کمتر از یک ثانیه انجام میشه. صحبت از تقدم و تأخر زمانی هم نیست، فرض میکنیم زمانم هم با هم یا چی باشد. صحبت در تأخر و تقدم رتبیه. میخواییم بگیم که رتبه معلوم به ذات من که همون تصویر ذهنی من باشه مقدم است بر معلوم بالعرض من، یعنی علم من نسبت به خارج. چرا مقدمه؟ خب معلومه تا این تصویر در ذهن من نباشه که من نسبت به درخت خارجی علمی حاصل نمی کنم. هنگامی من علم پیدا می کنم که الان درختی موجود است که قبلا تصویری در ذهن من آمده باشه، به محض اینکه تصویر اون درخت در ذهن من بیاد، علم من نسبت به اون درخت علم به ذات میشه، یعنی معلوم به ذات میشه، معلوم بلا واسطه میشه که همون علم حضوری تعبیر میشه. و البته از این هم مسائل فراوانی گرفته میشه، از جمله اینکه پس اثبات میشه هر علم حضوری مقدم بر علم حصولی است و هر علم حصولی بدون علم حضوری تحقق پذیر نخواهد بود. حالا این خودش اثباتش و بحثش در جای خودش باید مطرح شد. حالا به عنوانی که چون اینجا اشاره شد من عرض کردم، پس کلن این را قبول داریم که معلوم به ذات ما، یعنی اون اینجا که برای ما ذاتن و حضورن حاصل شد، بلا واسطه برای ما حاصله. معلوم به ذات ما یعنی همون تصویرهایی را که از اشیاء خارجی در ذهن ما موجوده هست. این معلوم به ذات ما قبول داریم که مطابق خارجی دارد، یعنی این ادراک ما حکایت از شیء خارجی میکنه، حکایت از درخت خارجی میکنه، نمیشه هیچ درختی در خارج نباشه. اینو قبول داریم، ولی صحبت در اینه که آیا این کاملا مطابق هست با اون خارج، کاملا با اون تطبیق میکنه یا نه؟ این تصویری که در ذهن دارم، این ادراکات من، این تصورات من کاملا حکایت از خارج نمی کنه و مطابق با اون نیست. بلکه یک رمزی از خارج است، یک سمبولی از خارج، یک سایه‌ای از خارج. این چنین نیست درست مطابق با خارج باشه و درست حکایت از خارج بکنه، نه، بلکه یک رمزی مثل یک حرفی که ما رمز قرار دیدیم برای یک جمله، درسته که این حرف یه حکایتی داره، اما حکایت از اون جمله که میکنه این حکایتش به نحو رمزه، به نحو اشاره است. ما آمدیم در ازای یک جمله یه حرف قرار داریم که این حرف حکایت میکنه از اون جمله به نحو حکایت رمزی، حکایت اشاره‌ای، نمی که درست این حرف مطابق با اون باشه. مثلا اگه شما مثلا فرض کنید که یه اسم اختصاری برای یه کتابی یا برای شخصی در نظر بگیرید، این اسم اختصاری درست از حکایت شما از اسم حقیقیش، اما حکایت چجوریه؟ حکایت کامل نداره، به نحو رمز و اشاره و سمبول زده این صورت. حالا این چنینه یا بسار دیگه؟ اینجا باز ما مواجه میشیم با سه نوع طرز تفکر، یعنی فیلسوفان در برابر این مسئله به سه دسته تقریبا تقسیم بود. دسته اول میگم که اینجا مسئله حکایت وجود داره، حکایت میکنه، اما حکایتش رمزیه. این چنین نیست که درست حکایت از خارج میکنه، نه، به طور رمز نشاره این بدن که یه توضیح هم هست. دسته دوم میگویم ما نمیدانیم که حکایتی از خارج داره یا نداره، نمیدونیم واقعا آیا این حکایت میکنه یا حکایت نمیکنه، در حال تردید هست، یک حالت تردید بینها دست داده، بینها باز یک نوع شکاکیتی است نسبت به این مسئله. این نوع شکاکان را باش با شکاکان قبلی باید فرق قائل بشیم. شکاکان قبلی به طور کلی میگفتن اصلا ما شک داریم که واقعیت یه هست یا نیست، اصل واقعیت را مورد تردید قرار دادن. اما این دسته از شکاکانی که اینجا نام میبریم، نه، در این موضوع تسالمه که واقعیت هست، صحبت در شناخت اون واقعیته. میگه ما نمیدونیم که میتونیم شناخت حقیقی پیدا بکنیم یا نه، در تردید هستیم، یه شبهاتی در ذهن ما آمده است، مثلا بر اساس اون شبهات ما نمیدانیم واقعا در شک و تردید هستیم که این شناختی که ما پیدا کردیم درست مطابق با خارج هست یا نیست. آیا درست ما حقیقتا توانستیم اشیاء خارجی و واقعی رو بشناسیم یا نه؟ که اینا شکاکان یا سپتیسیسم، مطلب سپتیسیسم که همون شکاکیته. دست یه سوم دست یه سوم کسانی هستن که به طور کلی نفی می کنن شناخت واقعیت رو، یعنی مثل اینا ها نمیگن ما مردد هستیم که آیا واقعیتی را میتونیم بشناسیم یا نه، نه، اصلا به طور کلی نفی می کنن، میگن ما شناخت حقیقی نسبت به خارج نمیتونیم پیدا بکنیم، هرچند قبول داریم واقعیت هایی در خارج را، که واقعیت هایی در خارج هست قبولش داریم، اما نمیتوانیم نسبت به اونها هیچ نوع شناخت حقیقی پیدا بکنیم، شناخت حقیقی نسبت به اینها نخواهیم داشت. که این نوع تفکر را تفکر آگنوستیسیسمه، آگنوست مرکب از آگنوست و گنوست هم از گنوست گرفته شده که یه واژه عربی هست و غنوت به معنای، یعنی یک متفکری بود که در یونان قدیم باستان که میگفتن ما میتونیم شناخت حقیقی نسبت به طبیعت پیدا بکنیم و نسبت به صفات الهی هم میتونیم شناخت حقیقی پیدا کنیم. این نوع تفکر را تفکر گنوسی یا گنوسیسم، گنوسی یا گنوسیسم میگفتن، گنوسیسم. گنوسیسم یعنی مکتبی یا تفکری که بر اساس آن میتوان شناختی نسبت به واقعیت های خارجی پیدا کرد، شناخت عینی و حقیقی میشه پیدا کرد. اما هر جا آقی بر سر این در بیاد نفی این میشه، نفی این نوع تفکر میشه. آگنوس، آگنوس سیسیسم یعنی نفی این نوع تفکر که بتوانی نسبت به طبیعت شناخت حقیقی پیدا بکنی. خب پس این هم یه نوع تفکر. خب در برابر همه این ها فرض تفکر چهارمی وجود داره که بر اساس آن طرفداران آن معتقدند ما میتوانیم فل جمله، البته بل جمله را کسی ادعا نمی کنه، فل جمله میتوانیم نسبت به اشیاء خارجی ما ادراک ما یک ادراک حقیقی باشه، شناخت حقیقی نسبت به اشیاء خارجی پیدا کنیم. نه این که شک داشته باشیم یا تردید داشته باشیم یا نتوانیم، نه، در برابر همه اونا، حتی در برابر سمبولیسم ها، یعنی در برابر سمبولیسم ها، یعنی در برابر کسانی که شناخت را به عنوان یک رمز و نشانه از واقعیت میدونن، نه، نه رمز نشانه هم نیست، درست ما واقعیت را درک میکنیم، آنچه که در خارج هست ما درست میتونیم بشناسیم، اما نه بالجمله همه چیزهایی که در خارج هست اونطور که هست بشناسیم. البته این کسی را کسی این سخن را نمیتونه ادعا بکنه و اگر ادعا کرد این نشانگر جهل او و مایه نادانی او. برای که ما مشخصیم بالجمله ما میتوانیم نسبت به پاره ای از اشیایی که در خارج وجود دارن واقعیت دارن میتونیم کاملا شناخت حقیقی نسبت به اونا داشته باشیم، که این مکتب را مکتب جزمی و طرفداران این مکتب را طرفدارانش را جزمیون نامینهند. جزمیون یعنی در برابر اون لاعدلیون و در برابر به اصطلاح شکاکیون، شکاک ها در برابر اونها قرار داره که میگه نه، ما قطعا میتونیم جزمن و قطعا میتونیم نسبت به برخی از اشیاء خارجی ما شناخت حقیقی پیدا کنیم. خب اینا معادلش رو در اصطلاح خارجی دوگماتیسم در برابر جزمی، دوگماتیسم و جزمیون را دوگماتیست ها معرفی می کنند. البته این باز اصطلاحیست که دارای مفاهیم متنوعه، باز با توجه داشت و از این واژه هایی که اصطلاحات متعدد داره باید درست دقت بکنید که دچار اشتباه نشید. باز این دوگماتیسم باز چند اصطلاح داره، یه اصطلاحش همینه که حالا عرض کردم، یعنی مکتبی که معتقد است که انسان میتواند شناخت حقیقی اونطور که هست، اشیای واقعی اونطور که هست، میتونه شناخت حقیقی نسبت به اونا پیدا بکنه، البته نه به همه اشیا، مثلا به وقتی اجمالا به نحو موجبه جزئیه، به نحو موجبتا جزئیه میتونی شناخت حقیقی نسبت به اشیا پیدا بکنی، نه به نحو سالبه کلیه که نفی همه چیز بشه مثلا در برابر اونا. ولی خب این تفکر دوگماتیستی باز یه اصطلاح دیگه داره، مثلا اصطلاحی که دکارت وضع کرده، هر نوع فلسفه‌ای که قابل انتقاد و نقادی نباشه او را اون فلسفه را فلسفه دوگماتیسم معرفی می‌کنن. هر نوع فلسفه‌ای که قابل نقد و بررسی نباشه، سبکی باشه، به یک سبکی از قاطعیت همراه باشه، حالا یا به صورت دیگه باشه، که قابل نقد و بررسی نباشه، قابل اشغال و رد و ابطال نباشه، این رو هم فلسفه دوگماتیسم میگن، که البته این با اون فرق داره. یا باز اصطلاح عقیدی که هست، باز با اون اصطلاح عقید به خصوص امروز خیلی شایعه، در میان ما هم زیاد شایعه که میگن فلانی دوگمه، این دوگمه و دوگماتیست بودن یا تفکر دوگماتیستی داشتن این فرق میکنه با اون دو اصطلاح قبلی. این منظور اینه که کسی بدون هیچ گونه دلیلی، بدون هیچ گونه برهانی یه چیزی رو بپذیره و اونش هم پافشاری بکنه، هیچ دلیل برهانی هم نداره. دوگمه یعنی یه چیزی را پذیرفته تعبدن، من به قول ما تعبدن یه چیز را پذیرفته ما در تعبد دلیلی خارجه شده، هیچ گونه دلیلی همراه نداشته باشه. خب این باز فرق میکنه با اون اصطلاحی که حرف زدیم. اینا با هم دیگه نباید مخلوط بشه که مایه اشتباه. پس این در این نوع طرز تفکر ها در برابر این مسئله برقرار هست. خب حالا ببینیم یعنی در حقیقی به این معنا است که درست این شناخت ما مطابق با خارج باشه. ببینید این مطالب باید اثبات بشه، ما اثبات نکردیم که آیا شناختی ها که ما داریم این شناخت ما درست نمایانگر واقعی هست یا نیست. قبلا باید با اثبات این مطالب رو بکنیم که در پاره از موارد، در بسیاری از موارد ما بتونیم شناخت حقیقی، یعنی شناختی که مطابق با خارج باشه پیدا بکنیم. اینو باید اثبات بکنیم. اما دیگه اثبات این معنا لازم نیست. در پس از آنکه این اثبات کردیم کافیست برای ما که بگیم شناخت حقیقی ما بتونیم پیدا بکنیم. بله اگر اینو اثبات نکردیم خب حق دارید که از ما این مسئله را بخواهید که حالا که ما این شناختی پیدا کردیم باید اثبات بشه که این شناخت ما کاملا مطابق با خارجه. خب این در صورتی به این سوال پاسخ داده نمیشه که اون مسئله حل نشه. بله اگر ما اون مسئله را نتوانستیم حل بکنیم، یعنی اگر نتوانستیم حل بکنیم که شناخت حقیقی شناخت ما که مطابق با خارج باشه چنین چیزی برای ما میسور نیست و نتوانستیم مسئله را جا بندازیم، اون وقت این اشکال هست که از کجا که این شناختی که ما پیدا کردیم مطابق با خارج باشه. به چه دلیل شما اثبات میکنید که این مطابق با خارجه؟ ولی اگر ما اثبات کردیم که اساسا نه تنها امکان پذیر است که شناخت ما مطابق با خارج باشه، یعنی همان خارج را ما نشون بدهد، بلکه الزاما در بسیاری از موارد این شناختی که ما پیدا کردیم درست مطابق با خارجه،
خود
همین اثبات
ما
مختلفه
که
ما خارج رو
بشناسید. یعنی شما خارج بشناسید. شما اگر خارج رو اثبات
بکنید. شناخت
شما حقیقیه
و مطابقه
با خارجه، این اثبات
مترتبه
بر اینه که شما قبلا
شناخت
خارج رو شناخته باشید.
و همین با همین شناخت داریم حاصل می‌کنیم دیگه. دیگه قبل نداره که. الان همین الانی که من شناختم، یعنی خارج را تصویری از مثلا شیء خارجی به ذهن من آمد و بعد ما راجع به علم و ادراک بحث کردیم و خاصیت ذاتی علم و ادراک را کاشفیت از خارج دانستیم، قهر میگیم این کاشف از خارجه. خود این درش مسئله شناخت هم خاجیده است دیگه، باید تقدم نداره دیگه. دیگه شناخت دیگه مقدم بر شناخت دیگه نمیشه دیگه. هر شناخت دیگه متوقع بر شناخت آخری نخواهد بود. شناختی که حاصل شد نسبت به همین، یعنی با همین ابزارهای حسی ما با این چیز را درک کردیم. صحبت در اینه که حالا اینه که ما درک کردیم، اینه که ما شناختیم، اینه که هیچ کس ممکنش نیست بالاخره شناختی نسبت به خارج پیدا میشه. کسی که واقعیت های خارجی را قبول داره قطعا ملتزم است که شناختی نسبت به اون، ولی صحبت در اینه که آیا این شناخت من مطابق با اونه یا اصلا مطابق نیست، یا نمیدونم مطابقه، یا تردید دارم، شک دارم، ابهام برای من هست، چجوری؟ این احتیاجی به اثبات داره. وقتی که این اثبات شد که نه این چنین نیست که من تردید داشته باشم، نه فعل جمله در بسیاری از موارد شناخت من مطابق با خارجه، نمیتونه جدای از خارج باشه، نمیتونه بی‌رابطه با خارج باشه، همون که در خارج هست همون را من میشناسم و درک میکنم و این علم من و این ادراک من کاشف از همون اشیاء خارجی. وقتی این اثبات بشه اون وقت مسئله حله. به هر حال خب نظر مارکسیست ها در اینجا مطرح میشه که ببینیم آیا بله توجه بفرمایید که من تمام کنم و نقطه پایان جلسه را هم اعلام می‌کنم. مقاله از این قراره که خب از نظر ما و از نظر برخی از فلاسفه خب روشن شد که نظر اونها چیه و نظر ما هم مطابق با همین نظریه اخیر خواهد. ولی سخن در اینه که ببینید آیا مارکسیسم و فلسفه مارکسیستی میتواند اساساً شناخت حقیقی را اثبات بکنه یا نه؟ آیا اونها میتونن بر اساس نوع تفکراتی که دارن، بر اساس مبانی اجرا که دارن، بر اون اساس میتونن اثبات بکنن شناخت حقیقی را یا نمیتونن اثبات بکنن؟ در بحث این بحثی داره که انشاءالله در جلسه بعد مطرح خواهید کرد. و سلام علیکم. اگر امکان داره برای دوستان فقط این یک شنبه که میاد اگر صبح ساعت 7 الی 8 فرصت هست بذارید برای صبح، اگر نیست که هم بعد بسیار فرصت همون برنامه باشه. حالا تکلیف.